وارد نشه. ضمن اینه که اینها به نظر من زرنگتر از اون هستن که بیشتن و منتظر باشن که کسی سراغشون بیاد و اونها متفرق خواهند شد و فرار خواهند کرد.
این فکسی که من میخوانم مال هفته دو هفته قبله. مثل این که من یه خود یعنی وقت نکردم فکس ها رو پیشتر برای شما بازگو کنم. تحولاتی که در پی فروپاشی اتحاد شوروی در سطح جهانی به وقوع پیوست، جغرافیای سیاسی منطقه که ایران در مرکز آن واقع می باشد دگرگون ساخت و وقایع بعد از 11 سپتامبر 2001 چنان شدت و دامنه‌ای به تحولات این منطقه بخشیده که جنگ افغانستان و سرنوشت آتی آن یا حمله آمریکا به عراق می تواند مرحله آغازین آن به حساب آید. دیدگاه دکتر خونساره در این باره چیست؟
به نظرم پیرامونی مسئله ما خب سراغ مختلف خیلی صحبت کردیم. بله، به طور مسلم بعد از 11 سپتامبر، بعد از کنار زدن یعنی دولت طالبان، این جنگ به اصطلاح آمریکا علیه تروریسم، این دارای یک مومنتومیه و جوری که باید این قضیه رو نگاه کرد این هستش که این مسئله جنگ با تروریسم و کسانی که متسبب این حادثه 11 سپتامبر شدن، این همونقدر جنبه سیاست داخلی در آمریکا داره که سیاست خارجی داره. یعنی در اصل این به خاطر این هستش که دولت سیاست دولت در این زمینه یکی از دلایل اساسیش این هست که به مردم آمریکا در داخل این اعتماد به نفس رو بده که دولتشون داره در مقابل کسانی که دستش این فجایی میزنن با اینها داره مبارزه میکنه و سعی میکنه که اینها رو در هر کجا که هستن نابود بکنه و از بین ببره و مانع از این بشه که اونها دستش این حرکاتی مجددن بزنن. و لذا فاز اول اون رو ما مشاهده کردیم که در افغانستان بود، فاز دوم اون در عراق، و این مسئله در عراق تمام نمیشه و این برمیگرده به تمام کشورها و تمام ارگانهایی در دنیا که این گونه معقوله ها رو حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن و باعث این شدن که این تروریسم بین المللی در اصل یک واقعا یک فاکتور فوق العاده جدید و نگران کننده در زندگی سیاسی تمام کشورهای دنیا باشه. لذا این مسئله باید ادامه پیدا بکنه و به عقیده من جلوش رو نمیشه حداقل در آینده قابل ملاحظه‌ای گرفت. و درسته که نوع برخورد فرق خواهد کرد، به طور مثال در افغانستان یا عراق از طریق جنگ و از طریق اعزام سرباز طبیعی که در ارتباط با ایران نمیتونه جنگ باشه، برای اینکه اون اصلا عملی نیست و لزومی هم نداره در ارتباط با کشورهایی مثل لیبی یا سوریه در خاورمیانه که اونها هم سابقه پشتیبانی از تروریسم داشتن، شاید نیازی به لشکرکشی و خشونتکشی و اینجور چیزها نباشه، ولی فشارها و اهرم‌های دیگری هست که به کار گرفته میشه و با این مسئله برای من استراتژی خواهد شد، رو در روی ادامه خواهد داشت. و به هر حال همونطور که عرض کردم، من فکر نمی‌کنم که این حداقل در آینده 10-15 سال آینده ما بتونیم از این مسئله زیاد دور بشیم.
برویم به ایران خودمون. در یک ثانیه، یعنی در عرض 3 سال، 3 ثانیه هوایی در ایران رخ داده که ثانیه اخیرش 302 کشته داده. این هواپیماها مدل ایلیوشن ساخت روسیه بودند. آیا روسیه داره تمام وسایل کهنه و از بین رفتش رو به ایران میفروشه، یا اینکه خریدار برای ارزان خریدن و استفاده کردن و معامله کردن با روسیه داره این معاملات انجام میده؟ نظر شما درباره این چیه؟
بعقیده من یک مخلوطی از تمام فاکتورهای ناجوری که واقعا به این نوع نتایج واقعا اساسناک منتج میشن. و این همین شما این مسئله اصطلاح خرید هواپیما رو هم در میتونید تا یه حدودی با خرید راکتورهای روسی مقایسه بکنید، زیرا که تکنولوژی که در روسیه برای فروش هست با تکنولوژی که در غرب، یعنی ما که داریم به قول معروف پول دلار با بابت فارن کارنسی بر برای خرید اینها به روسیه میپردازی به خاطر اهمال و سیاست‌های غلط حکومت جمهوری اسلامی ما دارای این امکان نیستیم که به طور مثال هواپیما رو از آمریکا خریداری بکنیم، هواپیمای بوئینگ بخریم، ناچاریم بریم همین این هواپیماها رو بخریم یا راکتورهایی که از یک تکنولوژی پیشرفته‌تر و سیف‌تری برخوردارن رو برای مردم خودمون بخریم. حادثه چرنوبیل رو هیچ کس فراموش نکرده و خدا میدونه عواقب این نیروگاه بوشهر چه خواهد بود یک سال دیگه که وارد عمل میشه و بدتر از اون 11 راکتور دیگه که ایران خواهان خریداری از روسیه است، برای اینکه اونها رو پشت خودش نگه داره و به هر حال سیویل دولت روسیه رو به نوعی چرب بکنه. در ارتباط با هواپیماها مسئله تکنولوژی اینهاست که خب البته اون زیاد چیز هواپیماها به خودی خود کالای نامرغوبی نیستن، یعنی ایرادی ندارن. مسئله حفاظت، مسئله نگهداری، مسئله اینه که آیا کادر لازم تربیت شده در ایران وجود داره که از اینها حفاظت بکنن، آیا یدکی های اینها رو به اندازه کافی دارن، آیا صرفه جویی روی تعمیرات و اینجور مسائل میکنن نمیکنن، اینها همه مسائلی است که مطرحه. چون ما میدونیم که فساد و دزدی چقدر در واقعا در میان کسانی که در رابطه با این نوع مسائل هستند به خصوص در هواپیمایی ایران زیاد بوده. الان یکی از دوستان هفته پیش یک گزارش برای من فرستاده بود در ارتباط با خرید طیاره‌های ایرباس از ترکیه. دولت ایران به جای اینکه بره با پولی که داره هواپیمای ایرباس رو از بسیار نو بخره، رفتن هواپیمای دست دوم ترکیه رو گرفتن با موتورهایی که نیاز به تعمیر داره و دولت آمریکا چون موتورها ساخت جنرال الکتریک هستن لوازم یدکی اونها رو نمیدن. اینها برای اینکه کمیسیون های خودشون رو بگیرن این هواپیما ها رو خریدن و این هواپیما ها الان توی تهران روی باند نشستن و تا اونجا که من اطلاع دارم مورد استفاده قرار نمیگیرن و همین هواپیما های روسی هستن که به صورت اجاره اینها رو میگیرن که دیدیم که با چه مشکلاتی و چه تلفاتی ما باهاش روبرو بودیم. لذا پاسخی که من میتونم قاطعانه بدم این هستش که به نظر من یک مخلوطی از فساد، از واقعا همین دزدی و تکنولوژی عقب افتاده، عدم ترینینگ، عدم داشتن پرسنل بسیار تربیت شده، همه اینها دست به دست هم دادن که این متاسفانه این مشکلات بعد ما با این مشکلات روبرو بشن و دیدیم که چقدر تعداد سقوط هواپیماها در ایران به خصوص در این چند سال اخیر زیاد بوده.
خانم پونه رشیدی تکی فرستادن نوشتن که دکتر مهداد خانزاری با درود، چه تحولاتی امکانات واقعی برای پیروزی مبارزه 100 ساله برای دموکراسی، آزادی وجدان، آزادی تجمع، آزادی مطبوعات، احترام به حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، عدالت اجتماعی را به وجود خواهد آورد؟
من فکر کنم که ما البته هممون واقعا میدونیم که این انقلاب ایران چقدر صدمه به مردم و مملکت ما بار آورده. یعنی بارها و بارها در صحبتهایی که همه هممیهنان ما میکنن، همه صاحب نظران میکنن، همه مردم عادی میکنن به این مسائل اشاره میکنن، ولی یک فاکتور رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم و اون این هستش که مردم ما در اثر تجربیاتی که در ظرف این 24 سال آموختن واقعا مثل که یک مراحلی رو طی کردن که شاید در تاریخ گذشته ما این مراحل طی نشده بود و این باعث شده که رگه های دموکراسی به هر حال در اذهان همیهنان ما حک شده. اونها فرق بین حرفهای واهی و توخالی و یک پروسه واقعی دموکراتیک رو تا حدود سیاجاری تشخیص میدن. این مردمی که امروز به هر حال در ایران به خصوص بعد از دوم خرداد که ما شاهد این بودیم که جوانهای مملکت ما دو مرتبه در صحنه سیاسی ما حضور پیدا کردن، یعنی در این سالهای ابتدایی انقلاب تا دوم خرداد دیدیم که فقدان حضور جوانهای چیز محسوسی بود. یعنی بعد از اون کشتاری که یک سال بعد از انقلاب خود رژیم علیه کسانی که در طیف جوان با اونها مخالفت میکردن آغاز کرد، یه هایی دیدیم که در حتی بوهبوهه جنگ جوانی توی صحنه نبود که اعتراض بکنه که آقا ما برای چی به جنگ میریم. شما الان میبینید که آمریکا میخواد به جنگ عراق بره، در سراسر دنیا این نسل جوان میاد و توی خیابونها شعارهای ضد جنگ میده. این چیز کاملا طبیعی است برای جوانها، ولی در 8 سال جنگ خارمانسوز یه دونه جوان ایرانی توی خیابون نبود. اینا به خاطر این بود که امکانش نبود، اجازه نمیدادن، شرایط طوری بود که اونها نمیتونستن بیان. ولی بعد از دوم خرداد ببینید که جوانها دو مرتبه توی خیابونها اومدن و هر کاری هم که دولت بکنه دیگه نمیتونه اینا رو جمع بکنه. لذا ما داریم به اون سوالی که خانم پورنکونه میکنن نزدیک میشیم، ولی بدیهی است که باید مراحل خیلی بیشتری رو طی بکنیم. ولی بقیده من این فکر جا افتاده، این توقع وجود داره. مردم هدفشون این هستش که دیکتاتوری رو کنار بگذارن و واقعا در تعیین سرنوشت خودشون نقشی داشته باشن و قیم نخوان و ملا رو به عنوان قیم دیگه نمیپذیرن. و ما داریم در این زمینه قدم های واقعا بسیار بزرگی رو برمیداریم و من خیلی امیدوارم. ولی این که تبدیل به یک نوع دموکراسی که در فرد همه دارن، خب این باید یه مراحل بیشتر طی بکنه، ولی من معتقدم که اون مراحل هم خیلی سریعتر برای مردم طی خواهد شد.
فکر دیگری که داریم نوشتن که هنری کیسینجر معتقد می باشد که نظام بین المللی در قرن 21 شامل دست کم 6 قدرت عمده می باشد: آمریکا، اروپا، چین، ژاپن، روسیه و احتمالاً هند. نظر شما در این باره چیست؟
خب بله، این فرضیه ایست که خیلی ها پیرامونش صحبت بکنن. البته شما باید در نظر بگیرید که از چه دیدگاهی. اگر از نظر قدرت نظامیه، خب ببینید که الان به طور مثال حتی اقل تا 20 سال دیگه هیچ کشوری در دنیا نمیتونه در مقابل قدرت نظامی غیر اتمی آمریکا قد علم بکنه. فاصله بین به طور مثال قدرت نظامی آمریکا و کشورهای اروپایی به طور فاحشی زیادتر شده این فاصله، به خصوص در 10 سالی که در 10-11 سالی که از پایان جنگ سرد میگذره. ببینیم که قدرت نظامی غیر اتمی روسیه به طرز فاحشی واقعا سقوط کرده. ارتش روسیه دیگه اون ارتش به اصطلاح زمان اتحاد جماهیر شوروی نیست و درسته که هنوز از نظر اتمی واقعا اونها هنوز یک ابرقدرتن، ولی اونها دیگه اون اصطلاحی که به انگلیسی میگن projection of power، اون رو دیگه در سطح بین‌المللی نمیتونن انجام بدن، در حالی که آمریکا در هر کجای دنیا میتونه حضور پیدا بکنه و واقعا نیرو پیاده بکنه و قدرت خودش رو نشون بده. لذا از نظر نظامی که فعلا میشه گفتش که آمریکا یک کتازه و من نمیدیدم که این وضعیت حداقل تا 20 سال دیگه تغییر پیدا بکنه. از نظر قدرت اقتصادی اون یه بحث دیگه ایست. خب به هر حال کشورهای اروپایی به طور بلوک در یک قدرت فوق‌العاده با اهمیتی هستن که در مثل آمریکا تا حدودی میباشن. چین تا 20 سال دیگه همه حرف میزنن که میتونه از نظر اقتصادی خودش رو بالا بکشه و تبدیل به یک قدرت یک ابرقدرت اقتصادی بشه. ژاپن به هر حال وجود داره و از اون لحاظ ها هست. هند و به هر حال از نظر جمعیت، از نظر به اصطلاح شغل جیشی دارای اهمیت بسیار زیادی، ولی خیلی مونده تا از نظر اقتصادی و نظامی بتونه پا به پای اینها برسه. کشورهای اسلامی که به طور مثال خودشون رو یک نوع ابرقدرت محسوب می‌کردن، خب اینها ببین از نظر اقتصادی از نظر نظامی خیلی خیلی عقب موندن و خیلی بعیدی که بتونن یک چالنجی برای این مثلا سناریویی که مطرح شد بشن. لذا و کشورهای آفریقایی هم که ببینیم که چقدر از نظر واقعا از نظر از حد از نظر اقتصادی از نظر سیاسی از نظر نظامی چقدر عقب هستن. لذا اگر ما تا پایان قرن بخوایم صحبت بکنیم که واقعا اون یک دوراندیشی بسیار زیاد میخواد، من قادر نیستم پیرامونش صحبتی بکنم، ولی برای 20-30 سال آینده میشه گفت که ابرقدرت نظامی دنیا آمریکا خواهد بود، قدرت‌های اقتصادی دنیا همون چین و ژاپن و اروپا و آمریکا و روسیه هم داره سعی میکنه. و یکی از مسائل جالبی است که روسیه این آمبیشن رو داره، این آرزو رو داره که مجددا خودش رو به پایه واقعا یک ابرقدرت جهانی دیگه برسونه. و یکی از سیاست‌های عمده، یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی دولت پوتین این هستش که در این زمینه قدم‌هایی برداره و این آرزوها رو داره. حالا اینکه بتونه یا نتونه که بقیده من از در حالتا در 15 سال آینده خیلی بعیده، ولی در هر حال اونها کسانی هستن که در این زمینه میخوان قدم بردارن.
پس که دیگه که داریم نوشته که امروز برای ما آزادی خواهان مسئله ائتلاف جمهوری خواهان با سلطنت